لبخنده، چون پنیرش فراسود بنده. 95 مقوی سالمه، چشمیت یه عالمه، بی چربی و ضرره، خود خوشمزدگی یادت نره. 95
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
صبحتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده با من بگو باشید از شبکه رادیوی سلامت، کاری از گروه سلامت روان.
با من بگو،
با من بگو، تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
زندگی در ساده ترین فرمها به جریانش ادامه می دهد. اتصال به ساده ترین جریانات ما را از گذشته و آینده ما نجات می دهد. و چقدر همه ما احتیاج داریم که حادثه ما را از این ترس های ما نجات دهد. حال این حادثه می تواند هر اتفاقی باشد. هر چی که باشد به ما کمک می کند که وجود و روانمان را از آن ترس ساکت و آرام کنیم. رها شدن از ترس یعنی متصل شدن به ساده ترین جریانات زندگی. و چه چیزی بهتر از این؟ به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوست. با من بگو یک برش از زندگی بسیاری از ماست، از دغدغه ها، چالش ها و بالا و پایین هایی که گاهی میتونن ما رو دستخوش تغییرات جدی کنن و از ترسایی که گاهی میتونن زندگی رو برامون بسیار سخت و البته طاقت فرسا کنن. با من بگو فرصتی است برای حرف زدن، برای شنیدن، برای روبرو شدن و برای مرور دوباره آنچه تجربه کردیم و برای من سرنوشت ساز است. امروز و در این اتاق درمان از یکی از ترس ها یا فوبیا ها صحبت میکنیم، ترس از رانندگی. پس موضوع این برنامه من ترس از رانندگی و کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و رواندرمانگر. شما مخاطب عزیزم، چنانچه سوالی در خصوص این موضوع یا موضوعات مرتبط با این برنامه دارید، میتونید سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، یعنی شماره پیامکی 3102 و یا شماره تلفن 2265-2876 از ما بپرسید. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. با من بگو.
خب، به نام خدا و سلام. من دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روان درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم ملیح کاظمی، مشاور، نویسنده و تهیه کننده این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتیه که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونا ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون اتفاقها از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتونه، میتونید از همین الان و در طول برنامه با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 3102 و تلفن 2265-2876 از من بپرسید. ممنون و سپاس که ما رو همراهی میکنید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین.
ممنونم که به ما اعتماد کردید و میخواید راجع به مشکلتون با ما صحبت بکنید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. مشکلی که من دارم در حقیقت، آقای دکتر، خیلی از رانندگی میترسم. نمیدونم باید چی کار بکنم. الان وقتی به دور و برم نگاه میکنم، خانمای همسن و سال خودم، حتی خواهرم که از من کوچیکتره، خیلی راحت از پس این قضیه برمیان، ولی من متاسفانه آقای دکتر اصلا چهار ستون بدنم میلرزه وقتی که پشت فرمان میشینم.
خب بیشتر میتونی توضیح بدی دقیقاً چه چیزی تو رو رانندگی میترسونه؟
ترس از اشتباه کردن، ترس از این که حالا با تصادف یا خدای نکرده مشکل جانی پیش بیاد یا مشکل مالی سنگینی پیش بیاد. آخه راستشو بخواین، اوائلی که من داشتم گواهینامه میگرفتم یه تصادفی کردم، بعد همسرم خیلی برخورده تند و تیزی دفعه نشون داد. خب من سنم اون موقع خیلی کم بود، خیلی زود من ازدواج کردم. بعد حالا به غیر از این که خسارت مالی داشتیم، خیلی منو از این که خسارت جانی بزنم و خدایی نکرده اونو زیر پرداخت دیه ببرم و نمیدونم تا سالها عذاب بکشم و اینا، خیلی ترسون. اون اصلا همین جوری تو ذهن ناخودآگاه من مونده.
خب خیلی متاسفم که چنین تجربه‌ای داشتی. بالاخره ترکیب سرزنش همسر و یک حادثه میتونه ایجاد یک ترس غیر منطقی بکنه. کاملا هم این موضوع قابل درکه که میتونه اعتماد به نفس رانندگی درون شما رو بعد از چند وقت از بین ببره. حالا موافق یک مقدار بیشتر از احساساتت و هیجاناتت موقعی که پشت فرمون میشینی به من بگی؟ یا تو ماشین میخوای بشینی و اینها؟
ببین، لحظه اول دیدن فرمونه دیگه. درسته. فرمون ماشینه، همون صحنه منو میترسونه. چون یعنی مثلا کنترل این ماشین و اینی که حالا با جون دیگران من قراره که با نحوه رانندگی خودم در چی میگن در چالش باشم، در درجه اول با جون دیگران قراره بازی بکنم یا نه.
درسته.
و بعد خسارتهای سنگین همون دیدن فرمون منو معذب میکنه تو لحظه اول. وقتی میشینم حالا استارت میزنم، ماشین روشن میشه و حرکت میکنم، باز اون انگار که دست و پام سرد میشه، سر میشم و پشت کمرم عرق میکنه. حال خوشی ندارم، دارم رانندگی میکنم ولی حال خوشی ندارم.
خب این موضوعات باعث شده که از رانندگی اجتناب هم بکنیم؟
100% آقای دکتر، تا جایی که بشه اصلا بشی اجتناب رانندگی نمی کنم.
اینجوری نیستش که به هر زوری که شده بخوای پشت فرمون بشینی و رانندگی بکنی.
نه
معمولا اجتناب.
بله، زور اون ترسه خیلی بیشتره. معمولا حالا همسرم، بچه هم اگه باشن منو این برام بر ببرن، یا اگه بتونم از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنم تا حد امکان. ولی یه زمانایی هست که فرص دیگه، شما در جا باید بری حرکت کنی، خودتو به یه جا برسونی. اون موقع ها که پشت فرمان میشینم این حالو دارم.
خب تو موقعیت های خاصی این ترس بیشتر میشه، مثلا زمانی که خیابون شلوغه، زمانی که ماشین های سنگین رد میشن، یا تو پیچ ها.
بله.
یا بیشتر.
بله.
میشه اینها.
خیلی زیاد، خیلی سن. کافی مثلا من یه عده آدم ببینم، مثلا میزنم کنار تا رد بشن. یا مثلا به قول شما اگر که ماشین سنگین ببینم احساس میکنم اصلا جایی برای من و رانندگی من وجود نداره. بله آقای.
خب اون لحظه ای که گفتی همسرم من رو سرزنش کرد، دقیقا میتونی بگی چه الفاظی به کار برد، با چه لحنی بود؟
لحنی بسیار تند بود. صورتش خیلی در هم، اخمای تو هم کشیده. و آقای دکتر به طور مدام، یعنی اصلا جملات پرتابی، انگار که من نادانترین آدمی هستم که الان این تصمیمو گرفتم. من ببخشید با این صراحت میگم بی عرضه ترین آدمی هستم که الان نتونستم از پس این شرایط بر بیام. یه حس ناکافی بودن، درست تصمیم نگرفتن، خوب نبودن به شدت به منتقل.
اون لحظه این سرزنش ها تو رو یاد چیزی تو دوران کودکیت نمینداخت؟ مثلا سرزنش هایی که پدرت میکرده، مادرت میکرده، یا مثلا توی مدرسه میشدی؟
آقای دکتر پدرم کلا نمیذاش مادرم رانندگی کنه. پدر من بسیار مهربان بود و بسیار زیبا صحبت میکرد با همسرش، با بچهش، با اطرافیانش. من یادم یه قاب توی خونمون داشتیم، روش به زبان عربی نوشته بود قولو للناس حسنا، با مردم به نیکی صحبت کنید. منتها پدر من با همون خوب صحبت کردن، نرم زیبا صحبت کردن، دیکتاتوری خودشم داشت. یعنی اجازه نمیداد مادر سر کار بره.
درسته.
اجازه نمیداد مادر رانندگی بکنه. و تمام اینا با زبان خیلی خوش که اگر رانندگی بکنی یه موقع خدایی نکرده این اتفاق بیفته، مسئولی، بچه داری، شوهر داری، زندگی داری، من که هستم، اتوبوس که هست، تاکسی که هست، هر موقع هر چی بخوای. میدونین یه حالت هشدار همیشه میداد. همیشه بابای من مجله حوادث، اصخایی میکنم، بخش حوادث روزنامه دستش بود و برای ما بلند بلند میخوند از حوادث رانندگی، حالا یا دوزی یا هر چیز ناامنی که تو جامعه اتفاق افتاده. وقتی همسرم با من اون کارو کرد، چرا، من یاد اون بله اون صحبتهای بابام افتادم. حالا همسرم خیلی با تندی بیان میکرد، پدرم خیلی با مهربونی، ولی چرا تمام اونا تو ذهنم زنده شد؟
خب ببین، اگه موافق باشی تا اینجا بیاییم یک جنبندی با هم دیگه داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله.
ما با یک مثلث معیوب الان اینجا روبرو هستیم.
بله.
که باید یک فکری به حالش بکنیم. یه ضلع این مثلث یک والد سرزنشگره که میگه نمیتونی، نمیشه.
بله.
یک ضلع دیگر این مثلث باورها یا خطاهای شناختیته، و ضلع دیگرش اجتنابت از رانندگیه.
بله.
اگر موافق باشی بیایم راجع به تک تک این اضلاع با هم دیگه صحبت بکنیم و دنبال راهکار باشیم.
بله حتما.
خب بریم ابتدا سراغ ذل اصلی و ریشه‌ای که ما بهش میگیم والد سرزنشگر.
بله.
میخوام یه تکنیکی رو الان به یاد بدم که با هم دیگه انجامش بدیم. فرض کنید سه تا صندلی کنار دستتونه.
بله.
حالا بعداً تو خونه‌ام میتونید این تکنیک رو انجام بدید. روی یک صندلی من سرزنشگر نشسته که مدام داره سرزنش میکنه تو نمیتونی، تو شکست خورده ای، تو راننده بیکفایتی هستی. روی صندلی من واقعی نشسته، منی که داره این حرف رو میشنوه. و روی صندلی من مشفق نشسته، منی که میخواد کمکت بکنه، من مهربان، منی که میخواد راهنماییت بکنه که از پس این داستان بر بیای. میخوام یک مکالمه بین این سه نفر یا سه بود ذهنت با صدای بلند داشته باشی. ابتدا شروع کن از من سرزنشگر چی میگه؟
میگه خوب تصمیم نگرفتی، موقعی که بهت اعتماد کردم درست عمل نکردی. نمیتونی، بپذیر که نمیتونی. ممکنه تو خیلی چیزای دیگه موفق باشی، تو این یه قضیه نمیتونی. جلو نرو. نه خودت رو، نه همسرت رو، نه جون مردم رو، نه مال خودت رو، نه مال مردم رو، هیچ کدوم رو تو درد سر ننداز. ول کن، این همه وسیله هست، این همه راهکار هست، از اونای دیگه استفاده کن.
حالا اون من کودکی یا اون من واقعی که اونجا نشسته وقتی این حرفا رو میشنوه چه احساسی داره؟
احساس این که حالا یه بار آره اشتباه کردم، باشه یه فرصتی بده، شاید با تمرین و تکرار بتونم درستش کنم. بابا این همه آدم هستن دارن همین کار انجام میدن، من که تو تمام موارد زندگیم تونستم موفق بشم، هم تو زمینه تحصیل، هم تو زمینه زندگی شخصی خودم. خب تو این مورد یعنی اصلا امتحان نکنم؟ یعنی هیچ کاری نکنم؟ چرا انقدر منو میترسونی؟ چرا انقدر حالا که تو منو میترسونی من تو رو باور دارم؟
آفرین. خب و در نهایت من مهربان یا من مشفق چی میگه؟
من مشفق یه ذره دل تو دلم میذاره، یه ذره میگه که حرفای اونو گوش کن ولی امتحان هم بکن. تو این دنیا اومدی که از تمام توانمندیات استفاده بکنی، از ترسات عبور بکنی. سعی خودتو بکن، حالا یه جاهای خلوتر، یه جاهایی که احتمال اتفاق افتادن مسائل که ذهنتو به هم میریزه کمتر باشه، اونجاها برو لااقل امتحان بکن. تو که گواهینامه رو داری، اصلش اونه، حالا باید با تمرین و تکرار این کار رو انجام بدی.
خب خیلی قشنگ بود مکالمه‌ای که داشتی، منتها اگه موافق باشیم من هم یک بار این مکالمه رو برات داشته باشم که تو خونه انجامش بدی.
حتما. بله.
خب ابتدا من سرزنشگر میگه تو اگه ماشین رو برداری حتما این بار هم تصادف میکنی. تو راننده بسیار بیکفایتی هستی و توانای رانندگی نداری. من واقعی میشینه و میگه که تو این سالها همیشه من اذیت کردی، همیشه به من غر زدی، هیچ موقع نگفتی راه درست چیه و صرفا شروع کردی به سرزنش کردنم، هیچ کمک دیگه به من نداشتی. من مشفق و من مهربان ابتدا رو میکنه به من سرزنشگر، میگه تو متوجه رنج این آدم نشدی، تو صرفا رفتار رو دیدی و خواستی مدام با تذکر دادن و سرزنشگری اون رو هدایت بکنی. هیچ سود دیگه براش نداشتی.
بله.
نمیدونی تو این سالها چه استرابی کشیده، تو این استراب رو ندیدی.
بله.
و درکش نکردی و روم کنه به من واقعی، میگه میدونم تو این مدت سختی زیادی کشیدی، مخصوصا از دست این والد سرزنشگر درونت، ولی اگر موافق باشی میخواییم این والد سرزنشگر رو از ذهنت خارج بکنیم و اگر از من دعوت بکنی قراره که من از این به بعد جایگزین این والد سرزنشگر باشم. موافقی؟
بله 100%.
خب این دقیقا سه بود از ذهنت بود، یه بودی که مدام داره سرزنش میکنه، یه بودی که خب بالاخره داره این سرزنش ها رو میشنوه، و یه بودی که میخواد مثل یک والد مهربان کمکت بکنه و در کنارت باشه، همراهت باشه.
بله.
پس این یکی از اون اضلاعی مثلثه، جایگزین کردن یک من مهربان و همراه به جای یک من سرزنشگر. بُعد دوم در مورد یک سری باورهای غیر منطقی که احتمالاً تو ذهنت ایجاد شده. یکم راجع به این باورها بیشتر برام توضیح میدی؟ گفتی مثلا من احتمالاً تصادف میکنم.
بله.
بیشتر توضیح میدی؟
عرض کردم آقای دکتر، همون ترس از تصادف و مشکل جانی ایجاد کردن، اون خیلی منو میترسونه. یه موقع من یادم میاد که یه بار داشتم دنده عقب میگرفتم،
درسته؟
بعد اتفاقا همسرم هم کنارم نشسته بود. من چون که بعد از ایشون آموزش رانندگی دیدم، توی دوره جدید به شما یاد میدن که از آینه ها، از سه تا آینه یاد بگیرین که دنده عقب بگیرین، ولی ایشون رو بر میگردوندن به سمت عقب. به قدری خودش ترسیده بود از این قضیه، چون میگفتش که اگر یه بچه پشت ماشین باشه و قدش به صندوق عقب نرسه، قدش کوتاه باشه به صندوق عقب نرسه، تو امکان نداره از تو این سه تا آینه بتونی اینو چک بکنی. بنابراین این راهتو بسیار اشتباهه. وای آقای دکتر، اون یه کوچه‌ای رو که من داشتم دنده عقب می‌گرفتن، شما نمی‌دونید بلای سر من آورد که من از ماشین پیاده شدم، خودش نشست و همونطور که بلد بود رو کرد به سمت عقب و اونطوری دنده عقب گرفت. خب این باوره در من ایجاد شد. حالا نه من به روش ایشون بلدم دنده عقب بگیرم، نه روش خودم رو قبول دارم، چون میگم که خب راست میگه دیگه، یه چیز کو اصلا شما بگی یه حیوان پشت ماشین باشه، زدی ترکوندی از بین بردی. اینه که همون ترس شده باورم.
درسته. خب ببینید، ما تو روانشناسی میگیم این وقایع نیستن که ما رو آشفته میکنن، بلکه تفسیر ما از وقایع هست که ما رو آشفته میکنه.
بله.
یعنی احتمالاً اون حادثه رانندگی منجر به این ترس شما و نگرانی شما از رانندگی نشده، بلکه تفسیری که از اون تصادف و از اون قسمت از زندگیتون داشتید باعث شده که این مشکل براتون ایجاد بشه. بعضی وقتا ما تو این تفسیرها دچار یک سری خطا میشیم.
بله.
که به این خطاها میگیم خطاهای شناختی. حالا من چند تا از این خطای شناختی رو میخوام براتون توضیح بدم.
خواهش میکنم.
یکیش فاجعه سازیه. فاجعه سازی یعنی
بله.
وقایع رو بزرگتر از اون چیزی که هست دیدن. ببینید، یک سری اتفاقات وحشتناکه، یک سری اتفاقات ناراحت کننده است. گاهی وقتا مغز ما بین این دوتا نمیتونه تمایز قائل بشه و اتفاقات ناراحت کننده رو مترادف میدونه با اتفاقات وحشتناک. بله، اینکه شما یک تصادفی داشتید که منجر به یک خسارت مالی شده، این یک اتفاق ناراحت کننده است، ولی وحشتناک نیست.
بله.
که قاعدتا میتونه اتفاقای بدتری هم رخ بده، منتها ذهن ما این دوتا رو یکی میدونه.
درست.
یا توی خطای شناختی دیگه ما بهش میگیم تعمیم افراطی. چون یک بار تصادف کردم، پس بار دوم، سوم، چهارم هم تصادف میکنم. بله. یه تجربه داشتیم. بله. و اون رو تعمیم میدیم به موقعیت‌های بعدی.
بله.
یا خطای شناختی بعدی پیشگویی منفیه، یعنی همیشه آینده رو به شیوهی بد نگاه کردن و چیزهای دیگه. بنابراین میخوام این خطاهای شناختی رو بشناسید و سعی بکنید که با استفاده از تحلیل کردن و به چالش کشیدن این خطای شناختی باورهای مثبت جایگزین بکنید. یه تکنیک دیگه بهتون میگم اینجا برای این که بتونید باورهاتون رو قدری تغییر بدید.
بله، بفهمید.
هر موقع این افکار اومد تو ذهنتون، ابتدا رو برگه کاغذ بنویسیدش.
بله.
مثلا من فرد بیکفایتی هستم، به طور مثال. خب بیاید شواهد تایید کننده این فکر رو بنویسید.
بله.
من چه واقعیتی برای این موضوع دارم؟ چه تجربیاتی داشتم؟ متا اینجا دیگه نباید تفکرات احساسی و خطاهای شناختیتون رو ورود بدید و وارد بکنید. صرفاً باید واقعیت‌ها رو بیان بکنید.
بله.
حالا من شما این سوالو میپرسم.
بله.
چه شاهدی برای این داستان دارید که نمیتونید راننده با کفایتی باشید؟ چه دلیل قانع کننده‌ای براش دارید؟
آقای دکتر، یه موقع اشتباه‌های مکرر اینو تو ذهن آدم جا میندازه.
درسته.
یعنی اصلا ممکنه که شما توی پارک دوبل میخوای انجام بدی، اصلا نه به کسی زدی نه هیچی.
درسته.
اشتباه میکنی، مدام پشت سریا شروع میکنن برات بوق زدن. این به شما میگه که بازم خطا کردی یا بازم داری درست عمل نمیکنی یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که چجوری بگم، این که شما میفرمایید شاهد، شاید مثلا وقتی که باز دوباره خانواده، بزرگتر، همسر، کسی کنار من نشسته، من احساس میکنم دارم درست رانندگی میکنم، دارم درست عمل میکنم، ولی از دید دیگران شما اینجا رو این اشتباه رو کردی و اونو به تذکر میدن. تو ذهن من آقای دکتر، شاهد اون تذکرهایی هست که میگیرم، اون کامنت های منفیه که از راننده بغلی میگیرم، از دور بریام میگیرم.
ولی اینها واقعیت نیست. اینها واقعیت نیست. یعنی باز ما میتونیم صحبت هایی که دیگران با شما دارن و بازخورد هایی که میدن رو به چالش بکشیم.
بله.
نه، اینها واقعیت نیست. واقعیت تعداد تصادف هایی که کردید، واقعیت اتفاقات و حوادثی که براتون رخ داده.
خیلی کم بوده آقای دکتر، خیلی کم بوده.
درست.
یعنی شاید یکی اون اولی بود که اتفاق افتاد، بعد از اون مثلا اگر من بگم الان یه چیزی هلوش 20 سال از گواهی نامه گرفتنم میگذره، شاید 2 یا 3 بار اتفاق افتاده.
خب بسیار هم عالی. اگر موافق باشید شنوندگان عزیز، یک تماس تلفنی داریم، اون رو بشنویم و مجدد برگردیم.
بله حتما.
سلام، سوال من در رابطه با یکی از دوستانمه که سالها رانندگی میکرد و اصلا هم ترس از رانندگی نداشت، ولی متاسفانه یک تصادف بدی ایشون کرد که منجر به فوت خواهرشون شده بود و اصلا ایشون هم تقصیری نداشتن و در واقع اون راننده دیگه که با اینها برخورد کرده بود مقصر بود، ولی از اون موقع ایشون حتی برای سوار شدن ماشین ترس دارن، چه برسه که بخوان رانندگی کنن. حالا میخواستم ببینم که واقعا چطور میشه که به ایشون کمک کرد. با تشکر.
خانمی هستم 66 ساله که از دوران نوجوانی خیلی دوست داشتم رانندگی یاد بگیرم، ولی به علت ترس شدید هیچ وقت یاد نگرفتم، یعنی هیچ وقت هم نرفتم آموزش رانندگی و حتی موقع درس خوندن درس رو بلد بودم، چی میگن، حتی حاضر نمیشدم دستم رو برم بالا بگم من درس رو بلدم. میخواستم از آقای دکتر راهنمایی بگیرم. متشکرم از برنامه خوبتون.
خانم 50 ساله هستم که در سن حدوداً 27 سالگی من تصدیق رانندگیمو گرفتم، ولی از اون موقع به بعد تو ماشین در اختیارم نبوده، فقط شاید بگم یک بار پشت فرمان نشستم و خیلی خوب بود، تونستم رانندگی کنم، البته کنارم کسی بود، ولی بعد از اون که فاصله افتاد تا چند سال قبل که اومدم این بار با همسرم کنارم بودن و بچه‌ها، نتونستم خوب رانندگی کنم، نتونستم به موقع ترمز کنم و بعد از اون دیگه ترسم بیشتر شده و همسرم هم میگه اصلا به خاطر ترسی که داری بهتره که رانندگی نکنه. مثلا وقتی که همسرم داره رانندگی میکنه، اگر موتوری چیزی جلومون در بیاد، من مثلا احتمال تصادف باشه، من دستمو میگیرم جلوی صورتم، یه شده مثلا دست همسرمو گرفتم، مثلا حتی مانع یه جورایی مزاحمت در رانندگی ایجاد کردم موقع ترس. خواستم بگم با این وضعیت بازم من میتونم رانندگی کنم یا نه. در ضمن از خونم خیلی میترسم، اگر صحنه تصادف یا از مثلا بچه‌ها به علت حادثه کوچیک از دهنشون دستشون خون بیاد نمیتونم با اون مواجه بشم، خیلی سخته برام. ممنونم، متشکرم.
و از سلام و خدا قوت. ترس یکی از واکنش‌های طبیعی بدنه. ما باید